وزارت کشور از طریق استانداری ها، از طریق فرمانداری ها و از طریق بخشداری ها صورت میگیره.
بله.
و نظارت عمومی مردم هم از طریق نهاد در واقع مردمی شورا صورت میگیره، یعنی دهیاری ها هم پاسخگو به شورا هستن برای انجام امورشون و ضمن اینکه مجری مصوبات شورا هستن.
چه وظایفی قانون بر عهده‌شون گذاشته؟
دهیاری ها در اساسنامه 48 بند وظیفه دارن.
بله.
و در قوانین دیگه مانند قانون مدیریت پسماند هم وظایفی به عهده این نهاد گذاشته شده.
بله.
بخش عمده این وظایف وظایفی است که در همکاری با سایر دستگاه هست، مثلا با وزارت ارشاد همکاری کنند در امور فرهنگی روستا، با وزارت جهاد کشاورزی همکاری کنند در معرفی تولیدات محصولات کشاورزی، میزان تولیدات محصولات کشاورزی، با مروجین کشاورزی همکاری کنند، اعلام فرامین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولتی به مردم، با همکاری کنند با سازمان میراث فرهنگی در حفظ در واقع ساختمان‌ها و اماکن واجد ارزش روستا. پس یه بخشی از این وظایفی که به عهده دهیاری است وظیفه همکاری است. بخش دیگه ای از وظایف وظایفی است که وظایف ذاتیشونه، مثل مدیریت پسماند، مثل مدیریت ایمنی و آتش نشانی، مثل در واقع ارتقای وضعیت ایمنی روستاها، مثل بهسازی معابر، عرض کنم به خدمت شما و از این دست. اینا وظایفی هست که به عهده دهیاری ها گذاشته شده و بر اساس اون و مصوبات شورا، اولویت هایی که شورای اسلامی روستا تشخیص میده، این وظایف رو انجام میدن. از لحاظ نظارت هم که فرمودید یه اتفاق دیگه میفته، همه مصوبات شورا در یک کمیته یا هیئت تطبیقی مورد بررسی قرار میگیره که احیاناً برخلاف قوانین جاری کشور نباشه، اعتبارات و بودجش دیده شده باشه و یک در واقع تنظیمی بین تصمیمات شورا و سیاست‌های دولت در این هیئت تطبیق اتفاق میفته.
حالا ممکنه، حالا من نمیخوام خیلی منفی صحبت کنم، ولی ممکنه این مثلث بخشداری شورا و دهیار برای به وجود آمدن یک تخلف، مثلا چون فرمودید که یه بخش خصوصیه تقریبا
عمومی.
عمومیه
بره.
خب ممکنه یه تخلفاتی هم صورت بگیره. فرض بفرمایید در یک روستایی دهیار برای تغییر کاربری اراضی خیلی راحت دستش باز هست، این مهری که داره و مشروعیت میبخشه برای نقل و انتقال املاک روستایی ممکنه مورد استفاده قرار بگیره.
بالاخره هر جا که در واقع عامل انسانی مسئول انجام یک امر هست،
بله،
احتمال در واقع لغزش هایی وجود داره. البته در زمان انتخاب شورا انتخاب هیار دقت کافی انجام میشه. خب بخشداری که در واقع در بدنه دولت هست، حتما در انتصاب بخشداران محترم هم دقت کافی انجام میشه، ولی در هر صورت در اموری که مربوط به انسان هست ممکن لغزشی به وجود بیاد.
بله.
اما به طور خاص در مورد که اون هم البته در مراجع مربوطه که در قانون اشاره شده، فرایندش کاملا مشخص هست، حتما رسیدگی میشه.
بله.
اما به طور خاص در مورد تغییر کاربری فرمودید، چون تغییر کاربری در یک کمیته ای انجام میشه که دهیار در واقع
نقشی نداره،
نقش مستقیم و نقش مؤثر نداره، یا هیچ کدوم از اون اعضا نقشه،
حتی شورا هم،
بله، هیچ کدوم نقشه
بخشدار هم،
بله، هیچ کدوم نقشه مؤثر تک نفره ندارن، چون بله. در کمیته ای این موضوع بررسی میشه، در اون کمیته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عضو هست، بخشدار، شورا، دهیار، بنابراین یک تصمیم جمعی است و خب این خیلی احتمال اون لغزش رو احتمالاً پایین میاره.
به هر حال یه سری مسائل هست که ممکنه معایب و تخلفاتی باشه که حالا من انشالله در بخش بعد با شما در میون میگذارم. ارتباطمون برقرار هست با جناب محمد جواد عسکری، نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. آقای عسکری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی، میهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای عسکری. با توجه به تصویب کلیات بودجه 1400، من فکر میکنم بد نیست شما راجع به معیار این بودجه در روستاها اشاره‌ای داشته باشید که چه ویژگی برای روستاهای ما داره؟
ارزم به حضورتون کلیات بودجه،
بله،
که به اصطلاح دولت محترم فرستاده، ما رضایت کامل نداریم.
خب دیگه رأی دادید،
حالا به هر حال منتها دیگه توی سزای قرار گرفت که
یه ممتنه آقای دکتر، یه ممتنه داشتید حدود 20 تا مخالف و 23 تا موافق تقریبا.
بله. حالا من نمیخوام به اون بپردازم،
بله،
از نگاه خودم میخوام عرض بکنم که ایرادهای زیادی به بحث بودجه وارد بود و متاسفانه به گونه عمل شده بود که هر کجای بودجه دستکاری میکردی قطعا یک اتفاقات دیگری میافتاد، ولی در مجموع الان این کمیسیون تلفیق هست که باید مشکل رو حل بکنه و انشالله به یک نقطه مطلوب برسه.
بله بله. خب خواهش میکنم بفرمایید ویژگی های بودجه رو بفرمایید برای روستا.
ببینید ما نگاهمون در بحث ظرفیت های و قابلیت های روستاها یک نگاه ویژه است.
بله.
ما اگر فضای روستاها رو فعال بکنیم،
بله،
هم میتونیم تولید داشته باشیم، هم اشتغال داشته باشیم، هم میتونیم معضل حاشیه نشینی رو به نوعی برطرف بکنیم که امروز در سطح هم شهرهای کلان هم شهرهای کوچک یه معضل جدی شده. تقریبا خیلی جاها روستاها تخلیه شده. وقتی روستاها تخلیه شد، مولد میاد در حاشیه شهر معضل درست میکنه. کسی که در روستا مولد بوده،
بله،
تولید میکرده، حالا محصولات کشاورزی در حوزه امنیت غذایی کار میکرده، امروز اومده در حاشیه شهرها و در راستای مسائل معضلاتی داره کار خودش رو دنبال میکنه.
بله.
اولویت اول و نگاه ما اینه که ما بتونیم یک اعتبار ویژه‌ای اختصاص داده بشه با نظارت دقیق.
بله.
یعنی اعتباری که اختصاص داده میشه نظارت دقیق باشد، روستاها مهیا بشن برای مهاجرت معکوس
انشالله.
الان ما این ظرفیت رو داریم، این فضا رو داریم که بتونیم این کار رو دنبال بکنیم. ما در کمیسیون کشاورزی یک فضایی که باز کردیم اینه که در بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی جلو بریم.
بله.
که تولید کننده در حوزه بخش کشاورزی و صنایع دستی این اعتماد پیدا بکنه، مجدداً برگرده به روستا.
یعنی تقویت اقتصاد محلی و صادرات محور؟
صادرات محور و بحث اقتصاد مقاومتی.
بله.
ما روی کردمون اینه، حالا در قسمت بودجه که مربوط به بحث توسعه روستا هم بود ما خدمت دوستان عرض کردیم.
خواهش میکنم.
که اگر با این نگاه جلو بریم در قالب یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، قطعا میتونیم به یک نقطه مطلوبی دست پیدا بکنیم.
الان این ویژگی ها توی بودجه هست برای روستایی، این که نظرات شخصی از اتالیه؟
این نظرات شخصی من هست، ولی کامل دیده نشده در بودجه.
بله.
یعنی کمیسیون تلفیق هست که باید با کمک کمیسیون های مرتبط این بحث رو دنبال بکنه و مخصوصا کمیسیون کشاورزی. ما یه تمهیداتی در نظر گرفتیم در بخش بودجه.
بله.
اینم ارجاع دادیم به کمیسیون تلفیق که دوستان انشاءالله کمک بکنن بتونیم جا بدیم اون،
بله،
پیشنهادات خودمون که اتفاقاتی بیفته.
این آقای دکتر الان کار خودتونه دیگه، از کمیسیون کشاورزی میخواد بره.
بله.
تلفیق این دیگه ظرفیت خود شماست و تلاش.
بله.
شماست.
حالا میخوام اینو عرض کنم خدمتتون.
بله.
که ما اومدیم یک آیتم هایی رو دیدیم.
بله.
که این آیتم ها زمینه توسعه روستا ها رو مهیا بکنه.
بله.
یعنی فضای ایجاد بکنه که در راستای این فضا ما هم انگیزه ایجاد بکنیم یک مهاجرت معکوسی شکل بگیره، هم این که میتونیم هزینه هایی که متوجه هم دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و فضاهای فرهنگی میشه.
بله.
کمتر بشه، بیشتر بیاد به این سمت سو.
بله.
تو روستاها استعداد دارید که اون خلق و خوی روستایی خیلی از مشکلات حل میکنه. بحثی باشه، اختلافی باشه، فضای تعاون به راحتی میشه به اصطلاح افزایش داد و همچنین فضای تولید. در مجموع هر اونچه که نگاه میکنیم تو شرایط فعلی بهترین کار اینه که ما بسترسازی بکنیم، این مهاجرت معکوس بشه و در اعتبارات هم اون چایی که در حوزه ماموریت کمیسیون کشاورزی بوده ما دیدیم و امیدواریم که انشالله به فضل الهی این اتفاق بیفته.
آیه دکتر، به هر حال اگر ایجاد اشتغال پایدار صورت بگیره کسب و کار رونق میگیره توی روستاها.
بله.
یا اگر این یک کاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل بخشی بین روستاها باشه و همچنین شهر، خب مطمئنا این کار صورت میگیره. این باید عملیاتی بشه. الان ما روی کاغذ خیلی چیزها رو میتونیم بگیم، مثلا افزایش مشارکت اقتصادی جامعه روستایی، توانمندسازی اقتصادیشون، تنوع بخشی به اقتصادشون، سهمبری عادلانشون و پایدار از منابع زیستیشون، تقویت تمرکز زدایی، اینا همه رو کاغذ میاد و همه هم اظهار نظرها رو همین موضوعات هست. مجلس هست که میتونه ریل گذاری بکنه، به این مهم دست پیدا بکنه و الان هم بهترین موقع است برای بودجه 1400. ما به هر حال انتظار داریم که کمیسیون کشاورزی این کار رو انجام بده و اون نظراتی که حضرت عالی فرمودید کاملا درسته. ما باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاها تلاش بکنیم، به شرط اینکه محرومیت زدایی بکنیم و نقاط کم برخوردار رو تقویت بکنیم. اینها مواردی است که انشاءالله انتظار داریم کمیسیون این کار رو برای روستایی انجام بده.
بله، ما انجام دادیم. ضمن این که روستاهای ظرفیت دیگری هم که دارن،
بله،
مجرد فضای سنتی میتونن براحتی فضای گردشگری خوبی رو بیدارن.
همینطوره. بله، بله بله.
ما الان بعضی از روستاهامون در همین مناطق براحتی دارن امرار معاش میکنن، گردشگر داره میاد، حتی گردشگر خارجی داره میاد. اینها ظرفیته. ما اعتقادمون بر اینه که هنرمندانه باید این ظرفیت ها رو مهیا بکنیم که اتفاقات خوبی بیفته. اگر
بله،
بودجه‌ای در نظر گرفته بشه که انشالله در نظر گرفته خواهد شد، با یک نظارت دقیق ما میتونیم به یک نقطه مطلوب فضل الهی دست پیدا بکنیم انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای عسکری عزیز که با ما همراه بودید.
من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
قربان شما.
خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر کریمی، ما بحث دهیاری ها رو شروع کرده بودیم. اعتباراتشون این دهیاری ها چگونه است و در هزینه کردشون آیا نظارتی هست؟ حتی ممکنه معایب و تخلفاتی هم باشه که من را اشاره میکنم، مثلا مد نظر قرار ندادن آیین‌نامه های مالی دهیاری، اینها مواردی ممکنه باعث تخلف بشه، یا اینکه صدور پروانه برای اراضی زراعی و باقی و تغییر کاربری اونها، اینها ممکنه این تخلفات صورت بگیره. به هر حال، یا صدور پروانه خارج از طرح حادی، اینها رو شما چگونه نظارت میکنید؟ شما چگونه مثلا به اینها رسیدگی میکنید که خدای نکرده در روستا این تخلفات صورت نگیره؟
خب عرض کنم به خدمتتون که سلسله مراتبی وزارت کشور در سطح ملی و سطوح استانی، شهرستانی و بخشداری وجود داره. عرض کنم.
بله.
حالا مواردی که جناب عالی فرمودید رو یا در به طور عام من مجبورم پاسخ بدم، چون هر کدوم فرایند نظارتی خودش رو داره.
بله. مثلا یه فرد ذی‌نفوذی تو روستا میتونه کارهایی که بکنه املاک خودش رو به طرح حادی متصل بکنه؟
نخیر.
یعنی نمیشه واقعا؟
نخیر. ببینید، کمیته تصویب طرح حادی بر اساس آنچه که قانون برنامه ششم تعریف کرده به ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شکل میگیره.
بله.
و تقریبا دستگاه‌های اجرایی مؤثر و ذی‌مدخل در موضوع عضو این کمیته هستند. میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، بخشداری، فرمانداری و یک کمیته‌ای راجع به الحاق اراضی به روستا تصمیم می‌گیره. بنابراین این اتفاق تقریبا نمیتونه بیفته. در مورد صدور پروانه ساختمان هم که فرمودید، چارچوبای مشخصی وجود داره. مثلا اگر که پروانه‌ای بخواد صادر بشه، دهیاری مکلفه که ضوابط طرح رو از بنیاد مسکن استعلام بگیره.
بله.
یعنی یک زنجیره راجع به این موضوع تصمیم میگیره. بیشتر موضوعاتی که جناب عالی میفرمایید به نظر بنده موضوعاتی است که مثلا تخلف ساختمانی از باب احداث ساختمان بدون پروانه است.
بله. خب ممکنه
اتفاقی که ممکنه میفته این هست که در واقع اونجا کسی به این تخلف ساختمانی سر نزنه، کسی جلوگیری نکنه، این اتفاق بیشتر میفته، که البته برای اونم کارگروه های مربوطه شکل گرفته، دارن تلاش میکنن. در واقع در سالهای اخیر قوه قضاییه خیلی فعال شده روی این موضوع و داریم سعی میکنیم که در واقع با یک کار گروهی بین دستگاهی تا حد ممکن این موضوع رو در واقع کنترل بکنیم. اما چون یکی از متاسفانه بخش‌های اقتصاد ما،
بله،
در واقع بخش اقتصاد مسکن و زمین هست و به شکل کالای سرمایه‌ای به این موضوع داره نگاه میشه، خب همیشه ممکنه که تخلفاتی وجود داشته باشه. من این موضوع رو به هیچ عنوان نفی نمی‌کنم، حتما بله، وجود داره، ولی واقعیتش اینه که هم وزارت کشور، هم قوه قضاییه، حتی نیروهای نظامی و انتظامی دارن تلاش میکنن که تا حد ممکن این موضوع رو در واقع به حد اقل اقل برسونن.
بله. این تهیه اسناد سوری ممکنه برای اعتبارات به حال به وجود بیاد، تهیه بشه، اینها میشه مثلا خودت دهیار چون آموزش ندیده، آموزش دیده؟
بله بله،
آموزش مالی و اینها دیده؟
بله بله. البته اینو خدمت شما عرض کنم که چون مثال زدم برای اینکه شنوندگان عزیز،
بله،
تقریب به ذهن داشته باشن، مجموعه دهیاری در واقع شباهت داره به یک شهرداری خیلی کوچک.
بله.
بنابراین دهیار مسئول مالی داره، دهیار مسئول فنی داره و امور مربوط به دهیاری بر توسط این در واقع مسئولین انجام میشه. هم خود دهیار هم این مسئولین سالانه آموزش میبینن. ما در وزارت کشور یک مرکز داریم برای آموزش در واقع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که محتوای آموزشی براشون تهیه می‌کنیم، آموزش مجازی براشون فراهم کردیم، حالا تا پیش از در واقع شیوع ویروس کرونا،
بله،
آموزش‌های حضوری براشون به صورت ملی و منطقه‌ای داشتیم و در واقع سعی می‌کنیم که تا حد ممکن این موضوع رو کنترل بکنیم. ولی خب همونطور که عرض کردم 37119 دهیاری در روستاهای کشور فعال هستن و حتی اگر یک درصد کوچکی از اینها هم ممکنه که در واقع عرض کردم لغزشی اگر داشته باشه، خب یه عددی میشه که
بله،
قابل توجهه. ولی من میتونم بگم که در مقایسه با عملکرد مثبت در واقع مجموعه دهیاری ها، ما همونطوری تو همه دستگاه همین نکته وجود داره، ما اون نقاط کوچک رو در واقع میتونیم حتی صرف نظر بکنیم، ضمن اینکه حتما بهشون رسیدگی میکنیم، ولی بیشتر به نظر من اون عملکرد مثبت رو
بله،
در واقع باید مد نظر داشته.
آقای کریمی، توی بخشداری ها ما دفتر فنی فعال داریم واقعا؟
در فرمانداری ها معاونت
تو بخشداری ها چی؟
تو بخشداری ها نه، حد اکثر یک کارشناس فنی وجود داره.
خب این ممکنه باعث بشه که بعضی از کارها به درستی صورت نگیره؟
نه،
در حوزه،
در حوزه نظارت فنی بر پروژه ها بخشداری ها ورودی ندارن.
بله.
مسئولین فنی دهیاری ها و در مورد ساخت و ساز هم در واقع مجموعه نظام مهندسی کشور که در حال حاضر مثلا از طریق نظام فنی روستایی در واقع دارن این نقش رو بازی میکنن، مسئول نظارت فنی بر امر ساخت و ساز در کشور.
یعنی مثلا عوارضی که الان گرفته میشه بر چه اساسی مثلا توی روستا ممکنه سلیقه‌ای باشه؟
عوارض سطح روستا؟
بله بله.
نه خیر، عوارض سطح روستا به پیشنهاد شورا هست و در واقع سلسله مراتبی اون رو تایید میکنن. نه خیر، به هیچ عنوان نمیتونه سلیقه‌ای باشه. ضمن اینکه بخشنامه در واقع نحوه وضع و وصول عوارض رو وزارت کشور تدوین و ابلاغ کرده و در چارچوب اون عوارض،
بله،
در واقع هم وضع میشه هم وصول.
الان من به این دلیل میپرسم، شما تو خبرها اگر شنیده باشید مثلا خیلی از شوراهای اسلامی شهرها خیلی فعالن توی شمال، یه دفعه نگاه میکنیم اولی رو گرفتن، دومی رو گرفتن، دهمی رو هم گرفتن، دوازده، این باعث میشه که
شهرها رو میفرمایید؟
بله، تو شهرها.
بله.
این رو به این دلیل میگم که اینقدر نظارت روشون هست، دارن مثلا این تخلفات رو میکنن، ده دوازده نفره یه دفعه همه رو میگیرن. حالا اگر خدایی نکرده توی دهیاری ها این نظارت نباشه، ممکنه تخلفات بیشتری صورت بگیره، چون ما بسترهای زیادی تو روستا داریم که میتونه تخلفزا باشه، میتونه شخصی باشه، میتونه به هر حال به دور از چشم قانون باشه. به این دلیل عرض میکنم مثلا تو قرچک شما ببینید چه اتفاقی، دوازده نفر دستگیر شدن. از اعضای شورا و کارمندای دهیاری هم بودن، حالا خود شما حتما مطلع هستید، یا دهیاری فرخ‌آباد و زیبا دشت فردیس، اونها هم بازداشت شدن. اینها نشون میده که زمینه تخلف هست. شاید به هر حال ما سازوکار قانونی آنچنان، چون فرمودید دهیار به هر حال نماینده دولت به نوعی نیست و هست، ممکنه این تخلفات هم صورت بگیره، یا اینکه این ویلاهایی که تو شمال الان داریم ما میبینیم ساخته میشه، خب اینا همه دهیاری ها الان این کارا رو دارن انجام میدن.
من در ابتدای در واقع فرمایشات جناب عالی تو این در واقع تو این فراز از گفتگومون عرض کردم که قطعا این موضوع قابل نفی نیست،
بله،
ولی در برابر در واقع تعداد زیاد دهیاری ها و شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، من نمیگم میتونیم چشم پوشی کنیم،
بله،
ولی تعداد، چون تعداد شهرداری ها و دهیاری ها تعداد زیادی از شوراها زیاد هستن، ممکنه که مواردی در واقع وجود داشته باشه قابل نفی نیست. من عرض کردم ما در هر 42 کیلومتر مربع،
بله،
کشورمون در یک در واقع این پهنه بیش از 1.5 میلیون کیلومتر مربعی کشور، روستاها و شهرهای ما پراکنده هستن، بنابراین با یک جامعه پراکنده روبرو هستیم. البته عرض کردم بخشنامه های لازم در این زمینه وجود داره. یه اقدام دیگه ای هم که حالا ما در واقع در با کمک سیستم های جدید،
بله،
و عرض کنم که فناوری اطلاعات داریم گسترش میدیم توی شهرها و روستا، این هست که سامانه هایی شکل بگیرن که دیگه در واقع کمتر در بستر این سامان ها اون تخلفات بتونه شکل بگیره. یعنی شما تمام اقداماتتون
همینطوره
در بستر این سامانه باشه که خود به خود اگر اتفاقی بیفته خیلی زود مراجع نظارتی مطلع بشن.
این طرحهای حادی چه نقشی میتونن در اون ویلا سازی های شمال داشته باشن؟ یا مثلا اگه بخوام بگم اصلا شده یه معضلی واقعا؟
یه توضیح رو خدمتتون عرض کردم،
خیلی کوتاه بفرمایید چون زمانمون هم رو پایان هست.
حتما یه توضیح رو خدمتتون عرض کردم راجع به این که در واقع مسکن یا زمین در کشور ما به صورت کالا بهش نگاه میشه و خب این،
بله،
در واقع عامل اصلی این اتفاقاتی است که جناب عالی میفرمایید. من فکر میکنم بیشتر تخلفاتی که در مجموعه استانهای گردشگر پذیر ما داره اتفاق میفته، تخلفات ساختمانی رو عرض میکنم،
بله،
در خارج از محدوده و حریم شهر و در خارج از محدوده روستا هست. کمتر شهرداران و دهیاران ما اجازه میدن که این تخلفات در محدوده شهر و روستا شکل بگیره. دستگاه های دیگه هم در واقع زیمدخل در این زمینه هستن، ولی عرض کردم کمیته های شکل گرفته برای اینکه این دستگاه بتونن همزمان با هم در واقع به این تخلفات رسیدگی بکنن. دو سه تا نکته هم اگر که زمان اجازه میده
خیلی کوتاه بفرمایید
از این بگذریم و من خدمتتون عرض
کنم.
این است که همونطوری که حالا نماینده محترم هم فرمودن، جناب عالی هم گفتین، بنده هم عرض کردم، طی حدود 30 سال گذشته من گفتم جمعیت روستایی ما خیلی زیاد نشده.
بله،
درسته که ما حس میکنیم که مهاجرت داره صورت میگیره و مردم از روستا دارن به شهر میان، ولی تا وقتی که اقتصاد روستا صرفاً مبتنی بر کشاورزی باشه و کشاورزی سنتی،
بله،
این میزان زمین کشاورزی و این میزان آب با این روش خب یه میزان کمی اشتغال ایجاد میکنه. بنابراین ما باید بریم به سمت این که اشتغال در واقع جایگزین در روستاهای کشور داشته باشیم. این طرح هم در وزارت کشور هم در دستگاه مرتبط داره انجام میشه. ما برای 31 شهرستان هدف توسعه‌مون که شهرستان‌های کمتر توسعه یافته هستند در حال تدوین الگوی توسعه هستیم که انشالله، من اسم اینو آزمون و خطا هم نمیذارم، اسمشو میذارم مهندسی مجدد،
بله،
یا همون تحقیق و توسعه، که انشالله بتونیم مدل‌های جدیدی برای اقتصاد روستامون تدوین بکنیم که بتونه پذیرای جمعیت بیشتری در واقع در کشور باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر اشکان جعفر کریمی، مدیر کل محترم دفتر عمران و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور که در این برنامه حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم. من
خیلی
هم
متشکرم.
شما تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز هم خداحافظی.
خیلی متشکرم. از شما شنوندگان فهیم و فرزانه رادیو گفتگو، بله، خب یک سوال دیگه هم همین الان دارم من خداحافظی میکنم، ولی میگن اگه پیامک مردمی رسیده که اگه شکایت داشته باشن باید شکایتشون کجا ببرن؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
از طریق بخشداری و استانداری، از طریق دفاتر بازرسی میتونن اعلام بکنن. وزارت کشور هم دفتر بازرسیش آماده
دفتر رسیدگی به شکایات.
بله آماده یه شنیدن این شکایات هست.
خیلی متشکرم. سلامت. سپاس از شما شنوندگان و بینندگان گرامی. خداحافظ.
به نام خدایی که نیکو سرور است و نیکو یاور. خانم ها آقایان سلام، روزتون بخیر. به رادیو گفتگو و بخش دوم برنامه ها که تا ساعت 10 شب تقدیمتون میکنیم خیلی خیلی خوش آمدید. اما راه های ارتباطی شما شنوندگان رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاهمون یادداشت بفرمایید 301035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شمای تهرانی و شهرستانی های عزیز 162. و آدرس سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. طول موج رادیو گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز. بله، برنامه کاربردی رادیو گفتگو رو هم میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون شنونده باشید و برنامه مورد علاقتون رو از این شبکه پیگیری بفرمایید. خوشحالیم در کنار شما هستیم و رادیو گفتگو رو میشنوید. کافیه که شما به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. مطمئنن میتونید برنامه های خیلی خوبی رو از طریق این برنامه کاربردی هم پیگیر باشید و استفاده کنید. یه روز خیلی خیلی خوب رو براتون آرزو میکنم. آرزو میکنم که حالا که اینقدر انرژی دارید، زیباترین گلها زیر پاهاتون باشه، قشنگترین چشمها بدرقه راهتون باشه، زیباترین لبخندها و لبها و نگاه خداوند همواره همراه شما باشه. شما که دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. بهترین عصر دنیا رو براتون آرزو میکنم. ساعت 14:38 از رادیو گفتگو رو میشنوید. احتمالاً دلتونم میخواد که بدونید امروز چه نفرات و دوستان و یارانی من در کنارشون انجام وظیفه خواهم کرد و تا ساعت 10 شب برنامه‌های متفاوت این رادیو رو تقدیمتون میکنن. امروز تهیه کننده خوش‌ذوق و با انرژی و با استعداد ما آقا اسماعیل عابدینه. صدابردار هنرمند و خوش دست ما آقا حمیدرضای قمیه. دوست جوان و بانشات و سرحالمونم در هماهنگی پخش امروز پنج شنبه دوم بهمن ماه آقا صادق ستاری. بنده حمیدرضا خاوری هم گوینده این نوبت کاری ارادتمند شما و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و با اعلام ساعت 14:30 تا لحظات دیگه هم همراه با شما عزیزان برنامه زنده سینما معیار رو میشنویم که چشم‌اندازی است به جشنواره فیلم فجر.